تفسیر سوره مزمل از آیه 20 تا آخر سوره. استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاء اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه بصفيه وحافظ وسره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرين يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. آخر آية سورة مباركة يا أيها المزمل كآية طولانية برخلاف آيات قبل كآيات كوتاه چنان که خوندیم قسمت اول این سوره مبارکه مربوط به مسئله شبخیزی پیغمبر اکرم و به تبع شبخیزی مؤمنین و مسلمین بود. البته مخاطب فقط شخص رسول اکرم بود. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ولی هرگز این خطابها اختصاص به رسول اکرم ندارد و مؤمنین و مسلمین هم از این جمله ها هرگز اختصاص استفاده نکردند، بلکه از بابیون که ایشان پیشوای قاتله اهل ایمانند دستوری که خطاب به پیشوا هست دیگران هم می فهمند که این چنین باید بود. قسمت بعدش که از آیه 12 به بعد شروع می شد اشاره بود به وضعی که کفار در مقابل پیغمبر اکرم به وجود آورده بودند، دستور صبر و استقامت به پیغمبر اکرم و مطالبی در این زمینه. قسمت سوم همین آیه است که باز بازگشت به مسئله شبخیزی است. ببینید از این آیه مطلبی استفاده می شود. اون مطلب این است که با این که قسمت اول آیه همونجوری که عرض کردن مخاطب شخص پیغمبر اکرم است، چون می فرماید یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم به پاشو به پاخیز، خطاب مخاطب خود پیغمبر اکرم، نه به پاخیزید شما ای مردم مؤمن و ای مسلمانان. و ولی همونطوری که عرض کردم مؤمنین و مسلمین هرگز از این آیه استفاده نکردن که این دستور منحصر به پیغمبر است. دستوری بود که مؤمنین و مسلمین می دانستند که این کار بسیار بسیار نیکی و باید چنین کرد، نه باید به معنی این که واجب است. بعضی از مفسرین آمدن اینجا این چنین تفسیر کردن که بعد اول واجب بود نماز شب بر مؤمنین، بعد نسخ شد. اول هم که واجب بود اینجور واجب بود که حداقل ثلث شب بیدار باشن، بعد این نسخ شد به این که نه لزومی ندارد تا حتی ثلث شب هم بیدار باشن، یه قسمتی از آخر شب رو بیدار باشن. بعد دیگه این هم نسخ شد به همین که پنج نماز واجب را بخوانن. مثلا این حرف درست نیست و منشأ این حرف هم اشتباهی بوده که از مضمون آیات کردن، در صورت که خود آیات کاملا میرساند. ببین حتی من راجع به این مسئله که میگویند نماز شب بر پیغمبر واجب بود، در این هم من به شدت تردید دارم که به این معنا که اگر نمی کرد گناه کرده بود، مثلا فریضه های یومیه که اگر کسی این فریضه رو به جا نیاورد گناه بزرگی رو مرتکب شده است. نه، پیغمبر اکرم هرگز چنین نبود که یک شب هم بله اتفاق بیفتد که شبخیز و سحرخیز نباشد. به اختلاف همینجوری که قرآن کریم میگوید گاهی قریب تا دو سلس شب، یعنی در حدود یک سلس شب و یک کمی بیشتر را استراحت میکرد، اما از خوابیدن یا غذا خوردن و نزدیک به دو سلس شب را بیدار بود و عبادت میکرد و شبخیزی، و گاهی نصف شب نیمی از شب را و گاهی صبحی از شب را. ولی من معنی اینه که واجب بود براشون، واجب بود الزام داشت چه کاری بکند. نه، این در مقامی بود مثل این است که مثلا به ما اینجور بیان بگم به ما هیچ وقت شده که حالا که 24 ساعت یا 24 ساعت بر ما بگذارد که ما غذا نخوریم. این وقت اتفاق افتاده است یکی از ماها 24 ساعت بگذارم ما یه حالا غیر عادی بیهوش بشیم این چیزی مثلا جیم نیاد که غذا نخوریم. نه دیگه، ما که اصیل این شکم هستیم، دارای این شکم هستیم، خود گرسنگی لازم نیست بر ما واجب کرده باشن. اصلا لزومی نداره که بر ما واجب کرده باشن. آیا ما غذا که میخوریم به دلیل اینه که کنی واجب غذا بخوریم؟ غذا بخوریم شک نداره اگه غذا نخوریم سبب طرف سدن خودمون بشیم، کار حرام میکردیم. ولی آیا ما که غذا میخوریم برای اینه که بر ما واجب است؟ یا خود همین گرسنگی کافی است دیگه، خود همین طبیعت ما ما رو میکشانه. برای پیغمبر شبخیزی 100 درجه ضرورت روحی بیشتر است از غذا خوردن برای ما. همینجوری که برای ما اتفاق نمی افتد عملا که 24 ساعت هیچ نخوریم، یعنی خودمون به طبع خودمون دنبال میگیم، یعنی این نیاز بدنی ما را به سوی این کار میکشاند، پیغمبر اکرم هم همینجور است. مگر علی در عمرش اتفاق افتاد که یک شب نماز شب نخوریم؟ میدونیم که در شب 19 وقتی که رفت بالای معظمه مسجد کوفه و اذان گفت که خودش احساس میکرد آخرین اذانی است که دارد میگوید، رو میکند به سپیده صبح، این سپیده صبح که حالا هیچ وقت شده است از وقتی که علی به این دنیا آمده است که تو طلوع بکنی و چشم علی خواب باشد. ولی آیه این داره میگه که بر علی واجب بود، چون واجب بود اگر نکند گناه کرده بود اجبارا بیدار میشد. علی دیگه نمیتونه علی باشد و سحر نیمه های شب خواب باشد. خصوصا که در تعبیر قرآن هم نافلتا لک دارد، ومن اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قول که بعضی خطان کلمه نافله را بیاد معنی دیگری توجیه بکنه. حالا قرار من اسکینم تجربه من بحثم خطاب به پیغمبر اکرم همین کافی بود که مسلمین، البته نمیگم همه مسلمین، همه مسلمین در این در یک سطح نبودن، گریهی از مسلمین اینون عملشون همین عمل بود، نه خدا بر اونها واجب کرده بود بلکه خود بر خود گویی واجب کرده بودن، یعنی این چنان ملتزم به این کار بودند که مانند یک امر واجب بود. بلحاظه قرآن میفرماد که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، پروردگار تو میداند که تو نزدیک به دو ثلث شب را و نصف شب را و ثلث شب را، یعنی به اصطلاح در این بینها تو و طائفت من الذین معک، تو و گروهی از کسانی که با تو هستند، یعنی به همه مؤمنین. خب این دلیل بر این است که واجب نبوده بر همه مؤمنین. اگه واجب نبود بر همه مؤمنین، پس آیا مؤمنین صدر اسلام غیر از یک گروه به دیگرشون تارک الصلاه بودن؟ خودش بهترین دلیل است که قرآن میفرماید و طائفه من الذین معک. اینجا با مخصوصا این تقیدی که مسلمین داشتند، با این که نمی توانستند، این زمان ها ساعت که نبود، با طلوع غروب ستارگان هم دقیقا نمی شد که اینها دقیقا این مؤمنین معین بکنند که مثلا ها دو شب شب گذاشته است، یک شب گذاشته است، یک شب شب گذاشته است. در احادیث آمده است که بسیاری برای این که این فضیلت را درک بکنن، مثلا این که میخواست دو سلطه شب یا نصف شب یا یک سلطه آخر شب را، احتیاطا یه مقدار زیاد بیدار میموندند، چون میدونستن نمیتونن دست بیارن که مثلا کی یک سلطه شب گذاشته است، ساعتی که در کار نبودن. با قرآن به صورت یک تخصیص، نه تخصیص یک امر واجب، قرآن میگوید به این که شما به دلیل این که نمیتوانید وقت را کاملا به دست بیاورید و به دلیل این که احیانا بعضیتون مریض هستید، گاهی در سفر هستید برای کسب و کار معاش، در مسافرتید، خدا میداند که در آینده چنین مسائلی برای شما پیش میاد، مریضی پیش میاد. این که صدر اسلامی گفتیم این سوره سبنی سوره است که بر پیغمبر نازل شده، اوائل سوره، البته میگن این قسمت ها یک سال بعد از اینها نازل شده. خدا میداند که در آینده برای شما بیماری پیش میاد، سفر پیش میاد، سفرهای کسب تجارتی پیش میاد، جنگ پیش میاد. پیشبینی دوره مدینه را میکند که در آینده مدینه بعدها در راه خدا باید بجنگید. وقتی شما به خود این کارها را انجام بدید، در حال بیماری که شما نمیتوانید که دو سلط شد، یک سلط شد، یک سلط شد را دیدار باشید، یا در حال مسافرت همین گور مسافرت زندگی حساب خواب و بیداری نظم ندارد، این موقعش که میشود به شدت باید بخوابید. اون وقت جنگ پیش میاد، باید در این وقت عمل سربازی انجام بدید. هر مقداری که براتون ممکن است، خطاب به مؤمنین است، هر مقدار که براتون ممکن است قرآن تلاوت کنید. این قرآن تلاوت کنید چون اساس نماز همین قرائت هست، این است که نماز بخوانید را به صورت قرآن تلاوت بکنید بیان کرده است. هر مقدار برات ممکن است. یعنی خودت رو مقید نکنید حتما که ما باید دو صرف شب رو بیدار بشین، نصف بیدار بشین یا صرف بیدار بشین، که بعد یه مقدار هم به صورت احتیاط میخواید اضافه کنید، در نتیجه میشه که شما دیگه در شبها به خواب نمیرسید. نه، این ضرورت نداره، هر اندازه ممکن شد. حالا یه شب سر شب خوابیدید، برات ممکن از نصف شب پاشید عبادت کنید عبادت. یه دفعه هست که میبینید شما تا ساعت مثلا نمیزم سه و چهار از شب هم خسته و کوسته میاد به بستر، اگر بخواید بخوابید یه ساعت بلند شید که نمیشه این چیزی، اون آخر شب هر مقداری که براتون ممکن شد همون مقدار، ولی این کار رو ترک نکنید. قرآن دیگه نمیگوید که خوندید خوندید نخوندید نخوندید. حالا اگه بیدار شدید بیدار شدید، بیدار نشدید بیدار نشدید، هر مقدار براتون ممکن است این کار را انجام بدهید. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. خدا که شب و روز را اندازه گیری میکند، یک شب روز بزرگ میکند و روز را کوچک، برعکس میکند، برابر میکند. این گردش ایام لیل و نهار، خورشید و ماه و زمین، اینها همه دست قدرت اوست. علم ان لم تحصوه، میداند خدا، دانسته است خدا و میداند خدا که شما قدرت ندارید که وقت رو دقیقا اندازه گیری بکنید. فتاب علیکم، پس بر شما توبه کرده از خدا، خدا به شما بازگشت کرده است. مفسرین گفتن که ببینید کلمه توبه هم در مورد بنده به کار می رود هم در مورد خدا. توبوا الی الله ان الله تواب رحیم. شما توبه کنید، یعنی بازگشت کنید به سوی خدا، معنیش اینه بازگشت از معصیت و رو آوردن به طاعت، اینشه توبه دیگه. توبه یعنی بازگشت از معصیت و قهرم رو آوردن به طرف خدا، این توبه بنده است. توبه خدا چیست؟ توبه خدا همون است که بعد از توبه بنده صورت میگیرد، یعنی شما به سوی خدا بازگردید، خدا هم رحمت خود را به شما باز میگرداند و آثار سوء گناهان را از شما سلب میفرماید. میگم تاب علیکم، یعنی خدا آثار بد، آثار تبعات بدی که ممکن است چنین کار داشته باشد، خدا همه اینها را برداشته است، من براتون عیبی ندارم. فقر او ما تیسر من القرآن، دیگه نمیگه نه بخوابید دیگه نمیگه ندارم، نه، هر مقداری که براتون ممکن است. علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میداند و دانسته است که در آینده از شما مریضان خواهند بود. و آخرین یضربون فی الارض، و گروه دیگری خواهند بود که در زمین ضربه در زمین پا به زمین میزنند. پا به زمین میزنند در زبان عربی کنایه از راه رفتن در روی زمینه و کنایه از مسافرت کردن است. و از هستن خواهند بود از شما گروهی که مسافرت میکنند و در حال مسافرت، میبینید شما خود در مسافرت هست و نماز فریضه را شما گفتن نماز چهار رکعتی را برسد بخواهید تخصیص میداد خداوند. و آخرین یضربون فی الارض، و گروه دیگری هستن که در زمین مسافرت میکنند و طلب میکنند از فضل الهی. میبینید که قرآن کسب را و کار را مقدس میشمارد، عبادت می شمارد، محترم می شمارد. اسم این رو گذاشته است که طلب فضل الهی، یعنی چون شما در طلب معاش خودتون هستید، در دنبال فضل الهی هستید، از خداوند فضل و لطف و مرحمت می خواهید، روزی می خواهید، و باید هم یک نفر مسلمان دنبال روزی خودش باشد. و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، خدا می داند که در آینده گروه های دیگر هستند که سفرهای جنگی دارند، در حال جنگ هستند، و کسانی که در حال جنگ هستند انجام این کارها در این حد که شما خود را ملتزم کرده اید مشکل است. فقر او ما تیسر است، باز بار دیگه تکرار می کنم، بنابراین هرچه ممکن است. خود را به مشقت نیندازید، هرچه ممکن است. دو بار کلمه فقره ای با تیسر آمده است، یک بار فرمان فقره ای با تیسر من القرآن، باز در بعد چند جمله در همین آیه فرد فقر او متوجه سرمه ظاهران اشاره به همین مطلب است که از این که خداوند میفرماید که خود را به مشقت نیندازید در مورد نماز و شب و شرخیزی، شما از این استفاده نکنید که پس بنابراین نخوندیم هم نخوندیم. نه، میگیم این وقت وقتی ضرورت ندارد که حد اقل مؤمنین به خودشون صلح شر قرار داده بودن. وقت وسیع ضرورت ندارد، ولی اینکه هیچ نخوانید نه، هر مقدار که براتون ممکن است بیدار بشید و به پا خیزید و این عمل بسیار نیک را انجام بدید. فقر او ما تیسرمون، هر مقداری که ممکن است از قرآن بخوانید. عرض کردیم که بعضی از مفسرین میگن فقر او ما تیسرمون القرآن، مقصود این که هر مقدار نماز میتونید بخوانید بخوانید، چون در نماز از اجزاء عمده نماز قرائت هست. اینجا بعضی دیگر از مفسرین گفتن که نه، چون خود نماز خوندن در سحر جزء عبادات و جزء سنت ها. ببینید سوال عرض کنم یه مقدار کمیش شاید دلیش از جلسات رو گذاشته عرض کردم. یکی از سنت های متروک در میان ما، خصوصا از وقتی که نظام جدید تحصیل آمده است، تلاوت قرآن مجید است. ما در گذشته بی سواد کمتر داشتیم، در این حالی که بی سواد از امروز کمتر داشتیم، ولی قرآن خون از امروز بیشتر داشتیم، چون با سوادهای ما 195 تا اگر نگیم 199 تا شد. با این که با سوادم به بساطی که دو تا زبان خارجی را میدونن و میخونن، یک کتاب انگلیسی را اگر بهش بودی مثل بل بل میکند، ولی قرآن خوندن را بلد نیست. در صورتی که خود قرآن خوندن از مستحبات و از عبادات بسیار بسیار عکید و اصیل و مؤثر در نفس انسان است. نه تنها خوندن، خوندنی که در حدی لااقل توأم با دانستن باشد. ببینید در آیات اول یا ایها المزمل هر دوتا بود، یعنی وقتی که فرمود قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه، بعد فرمود ورتل القرآن ترتیلا، قرآن را بخوان به شکل ترتیل هم بخوان، به بیان واضح، نه خیلی تند و سریع و نه خیلی کند و کلمات از یک دیگر گسسته، در حالتی قرآن را بخوان که گویی داری خودت به خودت داری تلقین میکنی و گویا اقبال لاهوری میگه پدر من یه جمله به من گفت که این روح من به دگرگون کرد. یه روز من توی اتاق داشتم قرآن میخوندم، پدرم آمد از جلوی اتاق رد بشه، به من گفت محمد قرآن به اون چنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است. دیگه این جمله خیلی بر من اثر گذاشت. حالا متحجبین غیر از مسئله نماز شب، یکی از کارهاشون قرآن خوندن در سحر است. مرحوم ابوی ما رضوان الله علیه که از وقتی که ما یادمون میاد مرد متحجبی بود، سابق در حدود 30 سال پیش 35 سال پیش اون وقت ها ایشان صبح همیشه قرآن میخوندن، شاید هم برای بیشتر تعلیم بچه ها بود که بچه ها بیدار بودن، و همیشه بدون این که وقتی باشد روزی یک جزء تمام از قرآن رو میخوندن با یک نظم خیلی خاصی، یعنی روز اول ماه جزء اول قرآن، در روز دوم جزء دوم، روز پنجم جزء پنجم، روز 28 جزء 28، روز 30 جزء 30، و اگر ماه 29 روز بود روز بعدش دو جزء میخوندن. که ما هر وقت میخواستیم بفهمیم که ماه این چندم ماه هست، از قرآن خوندن ایشان میفهمید، اگه ایشان خواهی جز هفته هم رو میخونن میفهمید اونی هفته هم ما حتما. بعدها دیگه همیشه قرآن رو در سحر میخوندن. این جز آیت چیز مهم نیست، خیلی نسبت به ماها که اصلا اهل هیچی نیستیم چیز مهم نیست، این عدد اسلامی این است. این که مسلمان روز بگذرد و یک هزگر یک چهارم یک جز نخواند، انصافا یک ظلم به قرآن. در حدیث هست حداقل روزی 50 آیه از قرآن بخوانید. اینه که در اینجا هم من تفسیر کساندر قبول دارم که مقصودتون از قرآن، میگم مقصود از قرآن خوندن مستقل از نماز شبه، و قرآن نماز شب را خوندن قرآن را جدا از نماز شب ذکر کرده هم. در دعای صحیفه سجادیه خوندیم اون در دو سه جلسه پیش، در دعایی که در ختم قرآن امام سجاد میخوندن در یکی از جلهاشون فرماید که اللهم صل علی محمد و آل محمد وجعل القرآن لنا فی ظلم اللیالی مونسا، خدایا قرآن را برای ما مونس در ظلمتهای شب قرار بده. همینجوری که نماز در این ظلمت های سر اثر دیگری دارد بر روح انسان، انما شعت اللیل هی اشد وطعا و اقدم زیلا، به طور مسلم قرآنی که در اون وقت خونده بشود با حضور قلب قهرم بیشتر خواهد بود و با ترتیل خونده بشود اثر دیگری روی نفس انسان دارد. این فیض فقر او ما تیسر منه بعد میتوند و عظیم الصلاه و نماز را به پا بدارید، البته اختصاص نماز شب نداره این است، و آت الزکا و زکات را بدهید، گفتن مطلق صدقات است، اختصاص به این زکات متعارف نداره. و اقرض الله قرضا حسنا، به خدا قرض بدهید قرض الحسنا. در آیات سوره حدید اینجا ها بزرگان عرض کردیم که این جمله به دو معناست، بسید این که واقعا مقصود این است که قرض الحسنا به مردم بدید، چونی که از صدقات بزرگ قرض الحسنه دادنه، خود قرض الحسنه دادن یک عمل عبادت بسیار بسیار بزرگ است. و خوشبختانه اخیراً این مسئله صندوقه هایی که رایج شده است در بسیاری از مساجد، صندوق جاوید، ذخیره جاوید، صندوق رضوی، صندوق تی، صندوق چی که در همین قلحق خودمون هم هست، در جای دیگه هم هست، که یه دوی میان پول میذارن توی این صندوقه ها و بعد اون پولها به قرض الحسنه داده می شود و قهرم یا عده مردم مستر مجبور نمی شود به یک گناه بسیار بزرگ یعنی ربا دادن، و قهرم اینه که اگه سدی هم این ربا دیو دادن اگه سدی هم ربا خوردن. این یکی از بزرگترین سنت هست و باید کوشش کرد این را زنده ترش کرد. در صورت این چیزی هم نیست، اگه هر خانواده ای مثلا فرض کنید که نفری 100 تومان به این صندوق خیریه ای که ذخیره ایش نزدیک منزلشون هست، تا اینجایی که ما اطلاع دادیم این صندوق های خیریه ای که وجود دارد، تا اینجایی که من میشستم و میدونم همه شدن امین هستن و درست هستن، خوش صادقه هستن، خود طلب بهتر میتونی تغییر کنید. حداقل انسان برای اعضا خانوادهش هر کدام مثلا 100 تومان 200 تومان 300 تومان هر شب انزل بسته کنید 500 تومان بسپاره اینجا، هر روزم بخواد برداره میتونه از حساب برداره. این دائما در جریان است، این میاد قرض میگیرد باز میدهد، این میاد قرض میگیرد باز میدهد، این یکی قرض میگیرد باز میدهد. این خود یک خیریه ثابتی نباید اگه قاتل بود گذشته از این مبارزه با این نظام ربوی کثیف موجود است. این اگر توسعه پیدا بکند جلوی خیلی از کارهای ردوی گرفته می شود. این اگر نگم قرض من به نظر من اینجور اقدام کردم در این قرض الحسنه ها در این صندوق ها الان به نظر من در حد وجود است، در حد وجود است، این کار را بکنی. قرآن هر کار خیری را یعنی هر کار خیر مالی را قرض الحسنه به خدا دادن حساب میکنه. هم این قرض الحسنه متعارف را قرض الحسنه به خدا، اونجا هم که شما هم این قرض الحسنه متعارف را غزل حسنه به خدا، اونجام که شما به طور مجانی در یک کار خیر گام برمیدارید و مالی خرج میکنید، قرآن میگه تو به خدای خودت قرض الحسنه داده ای، طلبکار از خدای خودت هستی. من الذی یقرض الله قرض الحسنه، کیست که به خدا قرض الحسنه بدهد؟ میگه خدا نیاز به قرض الحسنه داره؟ نه، این تعبیر یعنی اگه به بنده مستحق من تو دیدی، به من قرض الحسنه دادی. و ما چه تأییر عالی بعدش، و ما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. هر چرا برای خود پیش بفرستید از کار خیر و خوبی، هر چه هر کار خیری که بکنید، این برای خودتون پیش از خودتون پیش فرستادید جلو ترسدید. و اون رو یه روزی که به نزد پروردگار برگردید، میدونید کار خیرتون اینجا خدا نگهداری کرده، خدا کار خیر رو نمیذارد گم، بلکه بهتر از اون چه که شما فرستادید در اینجا هست. مثل که آدم یک بره رو مثلا بفرستد، مثل که یک شخص مطمئن نیست، بعد از یک سال وقت برای سراغش بینه این بره بخته شده. به اصطلاح اون چرا که دی پیش میفرستید در نزد پروردگار گم نمی شود، او رو در نزد پروردگار می بینید بهتر، عظیم الاجرتر، بزرگتر از اون چه که سپرده. واستغفر الله ان الله غفور رحیم، طلب مغفرت کنید از خدای خود که خدای شما آمر آمرزنده و مهربان. خب این سوره مبارکه تمام. خب عصر تاسوعا و شب عاشورا، یعنی موقعی که امام حسین علیه السلام در محاصره واقع شد. ان تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام، در این روز بود که دیگر روشن شد برای یاران ابا عبدالله، اطفال بچه ها، که دیگر برای اونها یار و یاوری نخواهد آمد و اینها سخت در محاصره دشمن قرار گرفت. در مثل امروز که روز تاسوعا، حادثه مهمی که پیش آمد این بود. عمر سعد از اون آدمهایی بود که هم خدا را میخواست هم خرما را، کوشش میکرد که تمردی از ابن زیاد نکرده باشد و اون ابلاغی که براش برای حکومت ری همین منطقه تهران و اینجاها صادر شده بود، این ابلاغ را ازش پس نگرفته باشد ابن زیاد، و در این حال هم خیلی کوشش میکرد یه کاری بکند که خودش رو به این گناه بزرگ آلوده نکند. لحاظا به سه باری که حضرت با این صحبت کردن، وقتی که گزارش میداد، گزارش ها رو جوری میداد که غیظ ابن زیاد بلکه بخوابد، و احیانا تاریخ نوشته است یه چیزایی رو از پیش خودش میگفت که حضرت ابا عبدالله نگفته بودن. نه، امام حسین ابن علی اون قدرم که شما شنیدی خیلی سر مخالفت ندارد، اینجور نیست اینجور نیست. در آخرین نامش به عبیدالله زیاد یک چنین چیزی نوشته بود که شما عجله نکنید در این کار، تصمیم خیلی شدیدی در این کار نگیرید، و ما امیدوار هستیم ببینیم که بلکه بتونیم یک کاری بکنیم که صلح در امت برقرار بشود و خون حسین بن علی هم ریخته نشود و وضع حکومت شما هم همین جوری که هست برقرار باشد، و از این جور حرفا. خیلی یک نامه ای نوشته بود که ابن زیاد مکنی به فکر فرو برد. آدم های خبیث بدذات هر جا که باشن اثر وجودی خودشون رو بروز میدهند. عده‌ای در حاشیه مجلس نشسته بودن، یکی از اونها همین شمر بن زلجوشن بود. وقتی ابن زیاد گفت از پسر سعد چنین نامه آمده است، از جا بلند شد، گفت که امیر خام نشی یه وقت به حرفای عمر سعد. حسین پسر علیس اینها شیعیان متفرق در بلاد زیاد دارن. تو از کجا اطمینان داری که شیعیان اینها که در بلاد مختلف متفرق هستند اگر اطلاع پیدا بکنن نیان اینجا و اگر آمدن کار بسیار مشکل است؟ سیاست اقتضا میکند که به سرعت قبل از اینکه این خبر به بلاد مختلف پخش بشود تو کار حسین یک سره بکنی. میگم این جمله را وقتی ابن زیاد شنید تکون خود گفت مثل این خواب بودم من بیدار کردی. بعد این شعر خوند که ها الانه را قد علقت مخالب نابهی الانه قد علقت مخالب نابهی یرج النجات ولا تحین مناسی. گفت نه الان چنگال هامون خوب بند شده به حسین ابن علی، نه دیگه راه فرار برش بسته است. نه این جمعه که از شعر میشنید زمنا نسبت به عمر سعد هم ناراحت که اینه چیه برای نمونیسی تو ورداش یک نامه تلدی به ابن به عمر سعد نوشت، نوشت که ما خر نفس کدیم اینجا برای من مصلحت اندیشی بکن، اینه چیه برای نمونیسی تو معمور یکی از دکاری، یا باید حسین ابن علی رو بکشی سرش رو برای من بفرستی یا خودش رو کتبسته تحویل من بدی، اینو چیه میکنی؟ نه همین اگر حاضری دستور ما را اجرا بکنی اجرا کن، حاضر نیستی من شخص دیگر را به امارت جیش منصوب میکنی. این رو نوشت، یه نامه محرمانه نوشت به دست خود شمر داد، گفت که این نامه رو من بهش بده، اگر قبول کرد که بسیار خوب او امیر باشد تا هم امر او رو اطاعت کن، اگر میگه قبول نمی کند اینها را فوراً این حکم رو بیرون بیار گردن که بزر سرش برای من بفرست خودت امیر جیش باش. وقتی که شمر آمد این نامه رو داد، نامه اول رو بهش داد، خون بیر نگاهی به سراپای شمر کرد، گفت تو نبذاشتی من میفهمم تو این وسوسه رو تو کردی. حالا به هر حال چیکار میکنی؟ دستور امیر رو اجرا میکنی یا نه؟ من حد زد که اگر بگم نه چی خواهد شد؟ البته اجرا میکنم. بسیار تکلیف من چی؟ گفت تو امیر پیادگان باش، فرمانده پیادگان باش. شمر با هزار نفر در همین روز تاسوعا وارد کربلا شد. دستور ابن زیاد هم دستور بسیار اسیر شدید بود که به سرعت و فوریت باید اجرا بشه. حالا این که اصل رود نهونه ابن زیاد برای این که دیگه کم نیاورده باشه از شل و برای این که شهادت بدن پیشونی که نخیر دستور شما رو خیلی خوب اجرا کرد، فورا دستور داد که یلا به لشکریان بگید که حرکت کنن حمله کنن همین الان. حالا کی هست؟ نزدیک غروب آفتاب. ابا عبدالله علیه السلام در اون وقت در جلوی یکی از خیمه ها در حالی که شمشیر رو روی زانوهاش گذاشته بود و نشسته بود و دستهاش روی شمشیر و سر رو روی دست چکیه داده بود خوابش برده بود. یه وقت صدای همهمه لشکر و صدای سم اسب و صدای به هم خوردن اسلحه و بعدم 30,000 نفر مکمل شده بودن، درست مثل دریایی که موج بزند و بخروشد. دیدم که جمعیت 72 نفری یه عدهشون هم بچه بودن دیگه، مرداشون همه تون میگن در حدود 60 نفر بیشتر نبودن، باقیه‌شون یه عده زن و بچه بودن، زنم زیاد نبود، دو معدودی بودن، بچه هم کم بود، یعنی همه یه نفوششون به 100 نفر نمیرسید، زن و مردشون به 100 نفر شاید نمیرسید. اینا دور تا دور اینها بودن، حلقه رو هی تنگتر کردن به تنگتر کردن. این صدا که پیچید، زینب سلام الله علیها در درون یک خیمه بود، فورا بیرون دوید ببیند چه خبر است. تا این وضع رو دید آمد سراغ ابا عبدالله، یواش دست روی شانه ابا عبدالله بزنید. از که از برادر جل این صداها رو نمی شنگید، سر بلند کرد ابا عبدالله ولی بی اعتنا به این وضع ظاهرن در همین جاست که فرمود الان در عالم رؤیا جدم پیغمبر رو در خواب دیدم و به من فرمود که حسینم تو انقریبن به من ملحق خواهی. ولی اینجا ببینید دیگه زینب چه حالی پیدا میکنم. فوراً ابا عبدالله از جا حرکت کرد و فرمود برادرم عباس بیاد. عبدالفضل آمد و دو سه نفر از بزرگان صحابه و خیار صحابه که اینا از مشاهیر دنیای اسلام بودن، مثل جناب حبیب ابن مظهر و جناب زهیر ابن القیم و امثال اینها، اینها همه صحابه پیغمبر. فرمود برادر برو ببین ببین که چه تازه ای، چه خبر است، هر شب وقت غروب چه میخواهن اینها از ما. عبدالفضل با این دو سه نفر رفتن و در مقابل لشکر ایستادند و اعلام کردند بیستید و شما حرف داریم. اون هم ایستادند. فرمود به این که چه شده است، چه میخواهید؟ گفتن بله، امر قاطع از امیر ابن زیاد رسیده است که حسین باید یکی از دو کار را انتخاب بکند، یا تسلیم چک دسته و تحویل ابن زیاد بدیم یا جنگ. فرمود پس شما بیستید از جای خود فکر نخورید تا من بروم با برادرم در میان بگذارم. عبدالفضل میداند شک ندارد که حسین چرا هی را انتخاب کرده است، ولی به قدری با ادب از سر مقابل ابا عبدالله هرگز نمیخواد از طرف خودش حرف بزند، میخواد پیغام ابا عبدالله را برساند. آمد و برگشت. ولی اون دو نفر ایستادن، شروع کردن به صحبت کردن، پند دادن، اندرز دادن، نصیحت کردن. عبدالفضل برگشت و برادر جان چنین میگویند، حالا هر چه امر میفرمایید من همین رو بگویم. فرمود اما تسلیم محال است که من دست به تسلیم من می جنگم تا شهید بشوم در راه خدا. اما فقط یه موضوع هست که با اینها در میان بگذار، با این که الان سر شب است، جنگ را بگذارند برای فردا. برادر جون خدا خودش می داند که من که این جمله رو می گویم نه برای این است که می خوام شهادت رو به تأخیر انداخته باشم، بلکه میخوام امشب رو تا صبح با خدای خودم نماز بخوانم و راز نیاز کنم. حضرت عبدالفضل برگشتند و فرمودن برادرم میگوید من جنگ رو انتخاب کردم، ولی فقط یک استدعا ما از شما داریم، میپذیرید یا نه؟ به اون این است که امشب رو به ما مهلت میدید. یه عده فریاد کردن که خیر خیر، مهلت نه مهلت نه، امیر گفته است که هرگز معطل نشید شما بعد از اینکه نامه من رسید. یه عده هم گفتن نه آقا چه عجله ای برای امشب باشه، فردا اختلاف افتاد در میانشون. یکی از رؤسای خود اونها که بهش حساب میکردن یه دفعه آمد جلوی اینها ایستاد با تغییر، گفتی که آخه شرم و حیا هم خوب چیزی، ما با کفار با مشرکین وقتی می جنگیدیم اگر اونها به ما می گفتن شب رو مهلت بدیم ما شب با اونها هرگز می جنگیدیم، حالا پسر پیغمبر خود ما از ما کنی مهلت. پسر سعد دید که کار به اختلاف کشیده است، اگر خاکشاری بکند روی اصرار خودش ممکن است که تفرقه بیفتد در میان لشکر و بد بشود. گفت بسیار خوب، امشب را ما مهلت میدهیم تا فردا. ابا عبدالله دیگه مثل امشب را به سامان دادن کارهای خودش پرداخت. عالمی بوده این شب عاشورا و این ربک یعلم ان ربك يعلم انك خمون عدل ومن ثلاثه يلا. کارهای انجام داد ابا عبدالله، یکی از کارهایی که انجام داد در همین شب فرمود بیاید که خیمه ها را به سرعت بکنید، جا به جا کنید، تنابه های خیمه ها را به یک دیگر نزدیک کنید، به طوری که میخه های هر تناب در داخل خیمه دیگر کوبیده بشود که بین خیمه ها فاصله ای نباشد که کسی بتواند از وسط خیمه ها بگذرد. بعدم دستور داد خیمه ها را به شکل نیم دایره در اون شب به اصطلاح بپا کنند برای وضع خاصی و باز دستور داد در پشت خیمه ها یک خندق مانندی با بیل و کلنگ کندند. صحرا هم نیزار بود، از نی و هیزم و سوختنی ها زیاد جمع کردند. فرمود اینجا را تا صبح اینجا را پر کنید امشب، برای این که منظور این بود که فردا صبح این نی ها را آتش بزنند که دشمن از پشت سر نتواند حمله کند. این تدبیری بود که ابا عبدالله برای اهل بیت و خاندانش ترتیب داد که تا اینها لااقل زنده هستند کسی از پشت سر نتواند بیاد متعرض حریم ابا عبدالله بشود. دیگر این که دستور داد شمشیرها را همه را صیقل بزنند، اسلحه را آماده بکنند و همه اینها را در اون شب آماده کردند. مردی بود به نام جین گفتن، حلی گفتن، این یک آزاد شده عدیزر و غطاری بود و شیعان خالص و مخلص ابا عبدالله اهل این کار بود، یعنی اسلحه ساز و این چیزها بود. این مرد کارش این بود که اسلحه دیگران را آماده می کرد در اون شب. خود حضرت می آمدن از او خبر می گرفتن، از کارش نظارت می کردن. یکی از کارها که شاهکار ابا عبدالله هست در همون شب جمع کرد همه یاران را، مرد خدا را دیدید، برای اینها خطاب خوند. چه خطابه؟ اول حمد خدا را خوند، ثنای الهی کرد. چه ثنایی؟ مثل کسی که در دنیا برای او هیچ گونه مصیبتی پیش نیامده است. فرمود برای ما همه شکل‌های احوال برای ما شکر آور است. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی الثراء و الذراء. من در دنیا خوشیها دیدم و در دنیا سختیها دیدم، یعنی یه روز بوده است که من در دامن پیغمبر بودم، روی زانوی پیغمبر می‌نشستم. یه روز بود که پیغمبر نماز می‌خوند و من کودک بودم، در روی دوش پیغمبر می‌رفتم، روی سینه پیغمبر بودم. امروز هم برای رضای خدا در این شرایطی هستم. من همون جوری که اون روز برای اون روز خدای خودم رو سپاس میگویم، برای امروز هم سپاس میگویم. این هم برای من نعمت هست، این هم برای من نعمت. بعد از اصحاب خودش تشکر کرد و از یاران خودش تشکر کرد. فرمود به این که من اصحابی با وفاتر و نیکتر از یاران خودم سراغ ندارم، اهل بیتی با وفاتر صله رحم به جا آورتر فاضلتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم. خدا به همه شما جزا بدهد، خدا به همه شما جزای نیک بدهد. همین که یک اظهار رضایت کاملی کرد، مطلب من این قوم فقط و فقط به من کار. اون کسی که از وجود او اینها میترسند و از سایه او هم میترسند منم، خون منو بخوان بریزن، به شماها کسی کاری ندارد. اگر فکر میکنید مسئله بیعتی که با من کرده اید گردنگیر شما هست، من بیعتم رو بردارم. بنابراین دشمن به شما کار ندارد، منم که دوست شما هستم میگم از نظر بیعت تعهدی ندارید، یعنی اجبار و الزامی ندارید. اینها را سر یک دراهی قرار داد که هیچ اجباری برای موندن نداشته باشند، یعنی خودشون باشند که راهشون را انتخاب کرده باشند. بعد فرمود بروید، حالا اهل بیت منم بچه های منم در این صحرا و دیابان چون جایی را نمیشناسند، راهی را بلد نیستند، هر یکی از شما دستی یکی از اهل بیت من را بگیرد و از این صحرا بیرون ببرد. این جمله های ابا عبدالله مثل آب جوشی که در رگهای بدن اینها رخت باشد، چنین حالتی را پیدا کردن عجیب، هیجان احساسات بود. همه یک مرتبه صدا را بلند کردن، آقا زندگی در خدا چنین روزی را نیاورد که ما بعد از شما هوای این دنیا را تنفس بکنیم. بداهم به ذالک اخوها ابوالفضل العباس، اول کسی که به سخن در آمد برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد. اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، پرتوی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلصت متحجدینت تابانیدهی بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان ولای علی و آل علی کوتاه نکرنه، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرمه. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.